باران خوبی ها، شرح خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه چهارم، 36 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. میلاد آقا امام رضا علیه السلام رو تبریک عرض میکنیم انشاءالله که از رأفت این امام نازنین امشب و فردا برخوردار بشیم. صلوات نهت بفرمید. امیر المؤمنین در آغاز بیانات خودشون در خطبه حمام ابتدا به حمد و ثنای خداوند متعال پرداختن و بعد مقدمه کوتاهی رو بیان فرمودن. چرا وقتی آدم میخواد سخنی رو آغاز بکنه ابتدا باید به حمد و ثنای خداوند متعال بپردازه؟ دو تا انگیزه میتونه براش قابل تصور باشه و دو تا فایده. انگیزه اول میتونه سر ادب باشه، یعنی هر کسی خواست سخن خودش رو آغاز بکنه، اگر ابتدا نام خدا و درود بر پیامبر بر زبانش جاری شد، او نسبت به خداوند متعال و بزرگ دین خودش ادب ورزیده. بعضی ها هستن البته گام رو فراتر می نهند و چنین تأدبی به دلیل سرشاری و لبریزی قلبشون هست از محبت، نمیتونن از خدا و حمد و ثنای او آغاز نکنن، نمیتونن از درود به پیامبر آغاز نکنن. ما اگر عشقمون کشید از سر محبتمون، و اگر عاشق نبودیم اونقدر که هر موقع خواستیم سخن آغاز بکنیم به یاد خدا و پیامبر بیفتیم، از سر ادب اگر این کار رو انجام بدیم، کار بسیار کوچکی است این کار، اما آثار بسیار بزرگ داره. در این باره زیاد صحبت نکنیم، بد نیست شما این رو در قلبهای خودتون رعایت بفرمایید و دقت کنید که هر موقع خواستید هر سخنی رو آغاز بکنید، جدای از نام خدا، حمد خدا رو هم اضافه بفرمایید و درود بر پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت رو هم آغاز بفرمایید. فکر میکنم که هر کسی این روی مدتی مداوم تو زندگیش رعایت بکنه، طبیعتاً آثارش رو خواهد دید. چون این آثار دیدنی هستند و ملموس، دیگه در موردش اجازه بدید صحبت نکنیم. اما دو تا فایده براش قابل تصور هست. اون دو تا فایده این است که دیگران رو به یاد خدا و پیامبر انداخته اید و دیگران رو به یاد حمد و ثنای پیامبر و خدا انداخته اید. شما الان میرید نماز از آیت الله العظمی بهجت، نماز خوندن ایشون رو وقتی میبینید تعجب ممکنه بکنید. البته شما آدمهای خوبی هستید، تعجب نمی کنید. بنده ممکنه تعجب بکنم، میگم واقعا خدا اینقدر احترام داره؟ اینجور که ایشون احترام میذاره، احتمالا خدا خیلی احترام داره که ایشون اینقدر احترام میگذاره به خدا. اینکه کسی در آغاز سخن خودش به خداوند متعال و اولیاء او احترام بگذاره، این یادآوری برای دیگران بسیار درس‌آموز هست طبیعتاً. غیر از یادآوری، یه نکته دیگر رو هم باید اضافه کرد به عنوان فائده، اعلام موضع هست. شما وقتی که در آغاز سخن نام خدا و پیامبر رو میبرید، از برخی از جست‌های امروزی که بالاخره کلاس کار به حساب میاد البته محروم خواهید شد. کسی نام خدا و پیامبر رو در آغاز سخن خودش ببره، موضع خودش رو اعلام کرده. مثلا بنده عمامه که سرم هست میام اینجا صحبت میکنم، اعلام موضع کردم دیگه که آقا بنده تو کدوم خط کار میکنم. بعضیا کلاس برای خودشون میدونن که موضعشون رو کسی ندونه، و بعضی هم نمیخوان این کلاس رو داشته باشن و میخوان بی کلاسی بکنن، اول حرف آخر رو بزنن و اعلام موضع بکنن. و میدونید فلسفه خطبه خواندن هم اساساً در آغاز سخن همینه. خطبه های نماز جمعه به عنوان سخنرانی واجبی که عبادت محسوب میشه، خطبه در ابتداش لازم هست خوانده بشه. بعد تو این خطبه از کیا طرفداری میکنه، جهت فکری او مشخص میشه. ما نمیخوایم از مسئول مملکتی طرفداری بکنیم یا نام ببریم که معلوم بشه جهت سیاسی مون کدوم جهت هست. اونها بله حق داریم کلاس بگذاریم و بگیم که ما نام مسئول خاصی رو نمیبریم، فکر نکنید ما عضو حزب و گروه و دسته ای هستیم. اونجا کلاس گذاشتن شاید حق طبیعی ما باشه و حق هم داشته باشیم که این کارو بکنیم. آقا از این گروه نام ببریم یا از اون گروه، اصلا هیچ کی نام نمیبریم، ولی در ارتباط با پیامبر چون دوست داریم عضو حزبش باشیم و این رو اعلام میکنیم به دیگران، ما عضو حزب او هستیم، جزو امت او هستیم، این اعلام موضع لذتی داره، آدمو تشکیلاتی بار میاره. حمد و ثنای الهی و درود بر اولیاء خدا و اهل بیتش و بردن نام شریف پیامبر سنتی است در آغاز سخن تا آدم به دیگران اعلام موضع بکنه، من اینم، و این اعلام موضع لذت دینداری رو در وجود آدم قرار خواهد داد. کلاس گذاشتن نیست که آدم نام پیامبر رو نبره تا موضع خودش رو احیانا بخواد مخفی بکنه، برکات دین از او گرفته خواهد شد. خواستگاری خواستید برید بگید که ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم رو بگید و بعد بگید که با یاد آقا امام زمان علیه السلام که کاش ما مجلسمون خیلی اعلام موضعه، این آقا خیلی اهل بیتی تشریف دارن که اینجوری دارن تو این جلسه خواستگاری از آقا امام زمان یاد میکنن. این اعلام موضع برکت تو زندگی شما خواهد آورد و دست آقا رو سایش رو بر سر شما مستدام نگاه خواهد داشت. اینا لذت‌های تشکیلاتی خاص داره. اونهایی که میخوان عضو حزب دین بشن اینجور کارها رو به این دلایل انجام میدن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام بعد از اینکه حمد و ثنای الهی رو به جا میارن، مقدمه ای رو بسیار کوتاه در دو بخش و هر کدوم هم باز در دو بخش، یعنی یک مقدمه دو در دو چهار قسمتی رو بسیار فشرده مطرح میکنن. زیبایی این رو، این مقدمه رو و لحن این مقدمه رو دوست دارم شما تأمل بکنید. میفرماید اما بعد، فإن الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم و آمنا من معصيتهم. دو قسمت اول که شرح این دو قسمت این است که لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. اونایی که عربی بلدن زیبایی این عبارت رو از جهات مختلف بهش دقت دارن. بعد قسمت دوم رو میفرماید فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم. اینم دو قسمت پایانی. تو این مقدمه امیرالمؤمنین چی میخواد بفرماد برای خطبه حمام، برای خطبه این که یه آتش به جان گرفته ای اومده به امیرالمؤمنین علی علیه السلام عرضه می‌داره که شما اوصاف اهل تقوا و دوستان خودتون و شیعیان خودتون رو برای من بیان کنید. آقا نمی‌خواد بیان کنه، ابتدا ناز می‌کنه، بعد او اصرار می‌کنه، بعد آقا می‌پذیره، بعد می‌خواد توصیف بکنه اهل تقوا رو، نمی‌خواد توصیه به تقوا هم بکنه. ابتدا بعد از اون ناز کردن میاد برای خدا کلاس می‌گذاره. حالا تعابیر بنده رو شما ببخشید، من از ادبیات محاوره ای استفاده می کنم. می فرماید خدا خلق را خلق کرد در حالی که غنی بود از طاعتشان و در امان بود از معصیتشان. نه معصیتی به او ضرری می رساند، نه طاعتی به او منفعتی می رساند. دقت بفرمایید، نمی شود خدایی که بزرگ نباشد پرستید، نمی شود خدایی که متکبر نباشد عاشق شد، نمی شود خدایی که یگانه نباشد و کسی را در کنار خود تحمل نکند، نمی شود خدایی که این گونه نباشد او را پرستید، نمی شود خدایی که نماز اگه 99 درصدش به خاطر خدا باشه 1 درصدش به خاطر خدا نباشه قبول نمی کنه، نمی شه خدایی غیر از این خدا را پرستید. یادمون باشه یه وقت خدا رو برای اینکه راحت الحلقوم بشود کوچک نکنیم. خدا برای اینکه جذاب بشود به گونه ای مهربان نشان ندهیم که او گویا او بزرگ نیست، که گویا او عظمت ندارد. نمی شود حرم امام رضا که قربونش برم فداش بشم خیلی مهربونه، نمیشه این مهربانیش به دل بنشینه اگر شما اذن دخول نخوانید و وارد حرم بشوید. شما همون احترامی که دم در میگذاری میگی آقا من اجازه میدید داخل حرم بشم، همین محبوبیت امام رضا رو در قلب شما بالا میبره. بنده میخواد چند تا خاطره از مهربانی امام رضا نقل کنم. این خاطره ها چقدر امام رضا رو پیش شما مهربان میکنه، چقدر محبت شما رو به امام رضا بالا خواهد برد. اما در کنار این خاطرات اون چیزی که به صورت نامرئی امام رضا رو محبوب قرار داده و کسی ازش حرف نمیزنه، آداب ورود به حرم است، آداب زیارت خواندن است. این است که آقازاده از آیت الله العظمى بهجت میفرمودن که پدر من یه بار مقابل صورت حضرت که ایستاده بودن زیارت نامه میخوندن با آقا مناجات میکردن 3 ساعت رو پا ایستاده بودن. میگفت خب من که جوون بودم پاهم شکست از درد، مقابل حضرت مؤدب داره با حضرت صحبت میکنه. خب اینها رو کسی ازش صحبت نمیکنه. اگر هم من این حرفا توی صحبتم مطرح بکنم هیچ کس حساب نمیکنه اینا داره محبت امام رضا رو بالا میبره. همه میگن از اون قصه های قشنگش بگو که امام رضا دلنشین بشه، امام رضا دسته کسی رو گرفته. به صورت نامرئی اون چیزی که امام رضا رو عزیز دل ما قرار میده کرامات امام رضا نیست، اون به صورت مرئی تازه وابسته است به این عامل نامرئی. عامل نامرئی محبوبیت امام رضا به عنوان مثال عرض میکنم چیه؟ عظمت امام رضا، عظمتی که موجب میشه بزرگان بیان اونقدر تعدب بکنن. که من از بعضی از رعایت ها بخوام حرف بزنم اصلا خودم وحشت میکنم و خب طبیعتا حرف نمیزنم که سخت نشه یه موقعی بر امثال من عوام سخت نشه. این مثال رو شما تحویل بگیرید در ارتباط با خدا اجرا کنید. خداوند متعال شوخی نداره با کسی. برای اینکه خودش رو محبوب دل تو قرار بده تو را به نماز وادار کرده است که بزرگترین ذکرش الله اکبر است، نه الله مهربان است. تو را به نمازی وادار کرده است که در هر رکعتی 3 بار کرنش عملی دارد، 2 بارش سجده است. خدا که با شما تعارف نداره که بشینه بگه عزیز دلم فدات بشم، قربونت بشم، بنده خوب من، کوچولوی من، نمیدونم از این جور ناله هایی که مادران با کودکان خودشون دارن، بذاره تو گهواره، بیا من سر رو برم تو آسمون ها، از این مثلا کارا بخواد خدا انجام بده تا عزیز دل تو بشه. خب خدا تو رو شناخته، میدونه اینجوری عزیز دل تو میشه، تو بیا صورت به خاک بگذار در مقابل من، من عزیز تو میشم. اون هم از سر ادب نه از سر عشق. این خدا صمد است. قل هو الله احد، چقدر تکبر توشه. قل هو الله احد، هیچ کسی رو در کنار خودش نمیتونه تحمل بکنه. چرا ما از این تعابیر استفاده نکنیم؟ این تعابیر برای اهل عالم آدمها زشته، برای خدا زیباست. حضرت امام خودش رو یگانه نمیدونست، اگه یگانه میدونست همه چیش از بین میرفت. فرمود من مثل من خدمتگزاری مردم زیاد دارن، خدمتگزارای یکی پس از دیگری میان، ماها احد نیستیم، ما کسی نیستیم. خدا پیامبرشو که واقعا یه جورایی احد بود تو قرآن میفرمود که پیامبر تو میمیری یا مثل بقیه میمیری، در این جهت هیچ فرقی با بقیه نمی کنی، هیچ کس احد نیست. من یه دقتی کردم یه حرف مگو بزنم، شما به کسی نگید، نشنیده بگیرید. هر کدوم از بزرگان از اولیاء خدا رو شما میبینید تو نسلشون ادامه پیدا نکرد. خوبا خوب، بچه هاشون خوب، ولی مثلا شما انتظار دارید که مثلا حضرت چی بگه آدم هیچی نگه بهتره. گفتم مگوه دیگه آقا، این پسر پسر کی؟ علامه مجلسی پسر کیه؟ پسر یه فقیه عالی قدری به نام آیت الله مجلسی افقه بودن از پسرشون. پسر این همه خدمت کرد، خب بعد پسر ایشون باید 10 برابر این پدر کتاب بنویسه دیگه، بعد پسر ایشون باید 100 برابر. خدا مثلا یه کاری میکنه قطع بشه. این مگوه ها نشینده بگیرید، ازش هیچ استفاده هم نمیخوایم بکنیم، بهش هم هیچ استدلالی نمی کنیم. ولی کسی جز خدا احد نیست، هیچ کس احد نیست. قل هو الله احد، چقدر از توش تکبر در میاد. این موجب عاشقی ما نسبت به خداوند متعال میشه. الله الصمد، خدا بی نیازه، یادت باشه اون نیاز نداره. این سوره رو با این کوتاهی 3 بار بخونید کل قرآن رو انگار خوندید. عظمتش اینجوریه، لم یلد ولم یولد، یعنی یه جورایی براءت از مخلوقان خودش اعلام میکنه خداوند متعال. اینا بچه های من نیستن که من اینا رو خلق کردم، یعنی فرزند منن، فرزند من نیستن. اینا پیراسته میکنه وجود نازنین خودش رو. خدایی را که میخواهیم بپرستیم باید این چنین خدا باشد. دیگه بذار بدید بیشتر از این در این باره صحبت نکنیم، یه جاهایی مفصل در این باره صحبت کردیم قبلا. امیرالمؤمنین هم بنازم به این بزرگی خدا، به این وارستگی خدا، به این بی‌نیازی خدا اشاره میکنه. خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم و امنا من معصيتهم. دست منو اینجوری میشه ها، یه تعبیر بگیرید جزء ترجمه کلامه. غنيا عن طاعتهم و امنا من معصيتهم. من کسی میتونه ضرر به خدا بزنه؟ بعضیا لطف میکنن به خدا، گناه نمیکنن که خدا رو اذیت بکنن. خدا اذیت نمیشه، چه اذیتی هر کاری دلت میخواد بکنه. بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. چرا اینو امیرالمؤمنین داره اول اوصاف متقین بیان میکنه؟ اوصاف متقین خیلی معانی داره ها، چون شما این معانی رو حس میکنید دیگه من ذکر نمیکنم. که وقت فکر نکنید طاعت تقوای کسی به درد خدا میخوره ها، همون اول موتور تقوا و متقین هم میاره پایین امیرالمؤمنین مقابل خدا. یا آخه نگوید حالا کسی متقینش رو ضرر میزنه به خدا. و شما فکر میکنید چرا امیرالمؤمنین احساس میکنه اول باید خدای خود را برجسته تر از این، برتر از این، وارسته تر از این نشان بدهد که بخواهد به مخلوق خود به خوبی و بدی او نیازی داشته باشد یا ضرری بکند؟ این حس امیرالمؤمنین رو شما بگیرید. حضرت امام یه بار فرمودن شهدا ایثار میکنن در راه خدا، تو حسینیه جمالان سخنرانی فرمودن، اعتراض کردن، فرمودن نگید شهدا ایثار میکنن، شهدا چیزی از خودشون ندارن ایثار کنن در راه خدا. بله به خدا جان خود را ایثار میکنن، به خدا غلطه، به خدا که نیاز نداره، اینا مال خدا بوده امانت برگردوندن. آقا کنار شهدا حضرت امام، شما شهدا رو تعویل بگیر، این عین تعویل گرفتنه، در مقابل خدا چیزی به حساب نمیاد. امیرالمؤمنین میخواد از اوصاف متقین صحبت بکنه، اول از خدا تعریف میکنه، یه تعریفی که اینا پشش بیفتن. این حس و تحویل بگیرید، این راز قشنگیه. خب میفرماد خلق الخلق هیچ ضرری، من دیگه بحثای کلامی اینجا رو نمیخوام مطرح بکنم، بحثای کلامی هست، منتها به باران خوبی ها نمیرسیم، میخوام به سرعت به دانه دانه فضائل که در این خطبه شریف ذکر میشه برسیم. موسیقی زیبایی داره، اینم یک پیش درآمد، البته این مقدمه، موسیقی خاص خودش هم داره، ولی به اونجا برسیم. بحثای کلامی رو اجازه بدید عرض نکنم. بعد میفرماید که فقسم بینهم معایشهم، مقدمه اول بی‌نیازی خدا از طاعات بندگانش و امان بودن او از معصیت بندگانش، خدا ضرری نمی کند. مقدمه دوم بین خلقش معایششون رو خدا تقسیم کرد، فقط هم بینهم معایشهم، آدما با هم فرق میکنن، و وضعهم من الدنیا مواضعهم. شاید در قسمت اول اشاره داره به تفاوت‌های درونی که ما با هم دیگه داریم، در قسمت دوم اشاره داره به تفاوت‌های بیرونی که داریم. خدا مردم را خلق کرد در اوج بی‌نیازی، این به نفع خود مردم است که به سوی خدا بروند، و بعد وقتی هم که خلق کرد از همون اول حواسش بود مردم با همدیگه متفاوت باشن. در تفاوت رازهای فراوانی است، که فروردین ماه به دنیا میاد، که اردیبهشت ماه، که خرداد ماه، که از این پدر و مادری، که با اون ترکیب همه هم طراحی شده و حساب شده. تفاوت‌ها رو قرار داد، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، مطلب از اینجا شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی آقا تفاوت تو با بغل‌دستی در نظر بگیر، ولی تو با تقوا شدن تأثیری نداره ها. تو آدم عصبی مزاجی هستی، بغل‌دستی آدم مهر عصبی مزاجی نیست. تو ابراز محبت زیاد میکنی، بغل‌دستی طبیعتاً کمتر میتونه ابراز محبت بکنه. آدم ها با هم تفاوت دارن، خصلت‌هاشون هم با هم تفاوت داره، شرایطشون هم با هم تفاوت داره. اما در این که همه من و شما باید با تقوا بشویم تردیدی نیست. یه وقت تقوا رو تصور نفرمایید. تقوا یه چیزیست که به بعضی از روحیه ها میخوره، کما اینکه تو غرب فرهنگ مغرب زمین دینداری رو متناسب با بعضی از روحیات میدونن. رو دینداری اگه متناسب با روحیت به تو نزدیک شده باشه، خدا اینو ازت میگیره. و بعضی ها طبیعتاً عزلت نشینن، بعضی ها طبیعتاً عرفان عارف مسلکن، بعضی ها طبیعتاً زاهد پیشن، بعضی ها طبیعتاً عاشق مرامن. اینا رو نگیه وقتی تو انسان شناسی. تقوای چیزیست که همه اینا رو به هم میزنه. تقوا به اون زاهد پیشه امتحاناتی رو بهش خدا میده که یه جاهایی به خاطر خدا دست از زهدش برداره. من حالا این مثال نباید اینجا بزنم. ما خب پدرمون روحانی بودن و به ما یاد داده بودن یه چیزایی رو که خیلی مثلا تو این زمینه ها خودشون هم حساس بودن، به ما هم یاد داده بودن. ما تازه لباس پوشیده بودیم، رفته بودیم حرم امام رضا. خب نیاز مالی هم الحمدلله نداشتیم، عبابیمون مثلا ما رو حمایت میکرد و اینا. یه کسی اومد توی حرم امام رضا، عوامی بود، بالاخره اومد گفت آقا این پول رو من میخوام بدم به شما به خاطر حضرت ابوالفضل. آقا ما رو میگی ناراحت شدیم، این کارها چیه میکنید؟ ما پول میگیریم از کسی فلان. آقا این هی اصرار کرد، گفت من نظر حضرت ابوالفضل کردم. خب به ما چه ربطی داره نظر حضرت ابوالفضل کردی؟ برو بر بده به این حرم ها. و خیلی ما خب طبیعی بود که با قدرت تمام این زهد رو پیشه میکردیم و اون مبلغش رو خدا شاهده و امام رضا شاهد بودن که ذره هوس هم نکردیم و فقط به شدت ناراحت شدیم از برخورد بد این مقابل مردم علنی. هیچی آقا نگرفتیم پول رو ازش. بعد آخر سر راهنمایی کردیم و بعد گرفتیم که مثلا چجوری بساش خرج کنیم. و با هزار منت و ادا اطفار اومدیم. یک سال و نیم حضرت ابوالفضل با ما قهر کرد و ما از خیلی چیزا محروم شدیم. بعد از یه سال و نیم فهمیدیم مال اون بی احترامی بودیم که به این آدم ساده کردیم. حالا این که نمیدونه که تو کلاس داری که نباید پول چلو کسی بگیری، که حالا کلاس تو الان بشکن. به خاطر از دول فرد، به خاطر سادگی این آدم به دو نفرت بخندن. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی که تو اون چیزی که برات سخت ترکش به خاطر خدا ترک بکنی و تو اون چیزی که برات سخت انجامش به خاطر خدا انجام بدی. البته برای هر کسی یه چیزی سخته، یه چیزی آسونه. تقوا از اون لحظه آغاز میشه. فقط ما بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا مواضعهم. آدما با هم دیگه فرق میکنن، ولی فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. اما در میان همه این تفاوت‌ها بالاخره ما یه گروهی داریم به نام با تقوایان. با تقوایان نه یعنی مهربانان. یه نفر اومد گفتش که من آدم شوخی هستم، بخوام با تقوا بشم. گفتم باید شوخ با تقوا بشوی. گفت لطیفه اونا زیاد میگم. گفتم لطیفه گوی با تقوا خدا میخواد، تو نباید لطیفه گویی تو بذاری کنار. گفت آقا من آدم عصبی مزاجی هستم. گفتم تو باید عصبی مزاج با تقوایی باشی. عصبی مزاج با تقوا چجوری میشه؟ به درد دین میخوره اونم. آقا من هنرمندم. حالا تو هنرمند با تقوایی باش. من ذوق نمیدونم علمیم زیاده، فنیم احساس فنی خوبی دارم. خب تو باید فنی با تقوایی باشی. تفاوت ها رو نمیخواد شما حذف بکنی. تقوا ورای این تفاوت هاست. امیرالمؤمنین وقتی میخواد ویژگی های متقین رو بیان بفرماید، قبلش میفرماید که ببینید آدم ها با هم دیگه تفاوت دارن. من میدونم آدم ها با هم تفاوت دارن، ولی با همه این تفاوت‌ها تقوا ورای این تفاوت‌هاست. همه می‌توانند تقوا پیشه کنند و همه می‌توانند متقی بشوند. تقوای آدم‌ها خیلی از اوقات با هم دیگه فرق می‌کنه. تقوای آدم‌ها، بنده باید مواظبت بکنم کسی پیشم مثلا احیانا رفتاری انجام نده موجب غرورم بشه. حضرت امام باید تقوا پیشه میکرد، میومد جلو مردم تو اون بالکن حسینی جمالان، مردم بهش ابراز محبت بکنن و این کارو به خاطر اینکه با تقوا بود انجام میداد، ولی اگر میخواست به میلش رفتار بکنه اصلا خوشش نمیومد این کارو، عدالت فرا رو، ولی تقوا پیشه میکرد. یه جاهای تقوای هر کسی با دیگری تفاوت داره، ولی تمنا میکنیم در آغاز این خطبه شریف حمام که میخوایم ببینیم فضائل متقین چگونه است، این فضائل رو از صفات اکتسابی، غیر اکتسابی و طبیعی خوب آدم ها تفاوت قائل بشید. به این نفر عرض کردم که گفتش که من تو مدرسه طلبه‌ای بود، خیلی نازنینم هست ایشون، هنوزم هست، هنوزم خیلی خوب. گفتش که من تو حجره تو مدرسه برام خیلی احترام قائلن، منو آدم نورانی و معنوی میدونن. راستش حاج آقا از من مثلا بدی ندیدن. اون وقتم نمیگفت حاج آقا، مثلا ما همکلاسیش تقریبا بودیم، او از منم بدی ندیدن، ولی این احترامی که میگذارن من نورشو تو خودم حس نمی کنم. گفتم خب خوبه، باید آدم های خوب متواضع باشن. گفت نه، قصه کمی فاجعه آمیزتر از این حرف هاست، من اصلا اینقدری که اینا میگن خوب نیستم. گفتم چه بدی داری؟ گفت والا هیچی. نشستیم با هم کارگاهی، اون زمان مثلا ما یه کاری میکردیم روی موضوعات در بیاریم، دیدیم این خصلت‌هایی داره، از بابا و ننش این خصلت‌ها رو به ارث گرفته، ویژگی‌های ژنتیک در واقع ایشون هست و صفات زمانی و زمینیش هست، چون اهل فلان شهره، اهل فلان ماهه. این خصلت‌ها تو طلبگی هم خیلی گل میکنه، هیچ بدی کسی ازش ندیده، هیچ فضیلتی هم نداره، همه اینا رو هم مامانش گرفته، لذا آدم نیست، هنوز کاری نکرده. گفتم تو هنوز به چالش کشیده نشده روحت تا معلوم بشه آدمیتت چقدره، تو فعلا داری از جیب میخوری، اینا رو خدا بهت داده. روایت هست از امام صادق علیه السلام، خوبی هایی که غیر اکتسابی است رو اونا زیاد حساب نکنید، برید خوبی های اکتسابی رو. تقوا یعنی خوبی اکتسابی. من در مورد تقوا جلسه بعد انشاءالله مطالبی رو خیلی مختصر عرض خواهم کرد و بعد به فضائل خواهیم پرداخت. تقوا یعنی حرکت خلاف مسیر آب. آقا ما ناسزا گفتن اصلا بلد نیستیم، اصلا بابا مامانمون یاد ندادن، حالا ناسزا هم نمیگیم، خب حالا چی؟ حالا هیچ. خب پس بالاخره ما ناسزا نمیگیم، ثوابی کبابی چیزی؟ نه، این مقدمه است، کمکت میکنه تا اینکه خوبی ها رو به دست بیاری. خوب کاری کردن مامان بابا اینا ناسزا به یاد ندادن، ولی این مقدمه خوبی هست. هنوز اینو نمیشه اسمشو گذاشت خوبی، مقدمه خوبی هست، را دستته. خیلی از خوبی هامون که ارثیه، خیلی از خوبی هامون هم که نقشه است. بنده مهربان لبخند میزنم، خب من لبخند نزنم یه عجب آخوند بدی، هویت صنفی، اخلاق صنفی اقتضا میکنه، معلوم نیست من چقدر به خاطر خدا لبخند میزنم. اینا که یه مش از خوبی های ما که مکارانه است، یه مش از خوبی هامون هم که غیر اکتسابی طبیعتا هست، نمیتونیم مثلا اون خوبی ها رو نداشته باشیم. تقوا چیزی ورای این هاست. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. در بین همه تفاوت هایی که آدم ها دارن، هر کسی باید تقوا رو. آقا بعضی از بچه ها نباید مثل شما بیان دانشگاه درس بخونن، آدم فنی تکنسیان باید برن کار بکنن، اصلا تو اونجا رشد میکنن، شاید مخترع هم بشن. خیلی ها اینجوری راه خودشون رو باز کردن. بعضی اصلا باید برن تاجر بشن، فقط اینجا که نیست. اما تقوا راهی نیست که بعضی ها به خاطر خصلت های روحیشون بهش نیاز نداشته باشن، همه نیاز دارن. جمله آخر، خدا وقتی تقسیم میکرد معایش رو، وضع هر کسی رو در دنیا معین میکرد، ایرانی ها رو بهشون جایگاه خاصی داد، جایگاهی که هم احساس درش بسیار برتر بود، هم اندیشه، هم اهل عقل بودن، هم اهل عشق. دلائل بنده زیاده تو این زمینه، شما هم چون خوشتون میاد ازتون دارم تعریف میکنم، چون ایرانی هستید زیاد از من دلیل نخواهید خواست، ولی دلائلشو میتونید برید مراجعه کنید. به ایرانی ها بیش از دیگران عقل و خرد داد، هنر و ذوق داد، احساس و شور و عاشقی داد. به خیلی ایرانی ها خیلی چیزا داده که به خیلی ها نداده، درسته؟ از ایرانی ها هم بیشتر انتظار داره. ایرانی ها برای اینکه سعادتمند بشوند از هر قوم و ملتی در جهان به تقوا بیشتر احتیاج دارن. این یک کلام رو از بنده بپذیرید. بنده دیدم تو بعضی از کشورها اصلا راننده تاکسی اون شهر اصلا به ذهنش نمیرسه که احیانا خیلی کارا رو بکنه که ممکنه به ذهن ماها برسه که تو ایران هستیم، اصلا به ذهنشون نمیرسه. این درصد از جوانای ما که دوست دارن همه وزیر بشن، اصلا تو عالم اینقدر درصد از جوانا دوست ندارن وزیر بشن، اصلا به ذهنشون خطور نمیکنه یه بارم این معنا. این بلند پروازی ها، این بلند همتی ها، این بلند نظری ها، اینا باید با تقوا جور تنظیم بشه. هر که بامش بیش برفش بیشتر. بعضی ها به تقوا محتاج ترن، آدم های تیز به تقوا محتاج ترن، ولی جیب بر میشن. آدم های هنرمند به تقوا محتاج ترن و الا دلبر میشن، دلبر میشن. دلبر که خوبه، دلبر میشن، مثل جیببر، معادل جیببر، درست میکنیم کلمات. آدم های حالا دیگه، آدم هایی که از آدم ها انعطافشون زیاده. کیان انعطافشون زیاده؟ تو هر موقعیتی میتونن متناسب با موقعیت عمل بکنن. اینا به تقوا بیشتر نیاز دارن، ولی دو چهره و منافق و درو خواهند شد. آدم ها موقعیت هاشون متفاوته. اونی که عقلش بیشتره اگه تقواش بیشتر نباشه از بقیه، هر چی خدا به هر کسی داده متناسب با اون تقواش باید زیادتر بشه. این دو مقدمه کوتاه، یکی از خداوند متعال که بی نیاز تقوای خودت رو وقتی یه نگاه بدی بهش نکنیم که ما بخاطر خدا لطف کردیم و تقوا پیشه کردیم و اینها. متقین همه متذللن در مقابل خداوند متعال. و مقدمه دوم که تفاوت آدم ها در ارتباط با تقوا هیچ تأثیری نداره، هر کسی تقوای خودش رو پیدا بکنه. این مقدمه رو داشته باشید تا انشاءالله برسیم به معنای خود تقوا خیلی کوتاه و باران خوبی ها رو یکی یکی قطره قطره بچشیم. شما در ضمن شنیدن این فضائل، این قطرات نم نم خوب باران، هر کدومش رو دارید میبینید که به سهولت دارید، بی خیالش بشید، توجه بکنید به اون قسمتی که نیست. تقوای خودتون رو در اون قسمت‌هایی که از این صفات ندارید محک بزنید. البته یه حرف مگوی دیگری هم هست که اگر ما خوب بودیم، نه از سر تقوا خصلت بابا و ننه‌ای بود به ما ارث رسیده بود، یا چون متولد فلان ما هستیم این خصلت رو داشتیم به صورت طبیعی، اون موقع باید چیکار کنیم؟ اون موقع این حرف مگو اینه، اون موقع باید این خوبی رو بذاریم کنار، این خوبی رو به خاطر خدا پیشه کنیم، که این یکی از قسمت‌های سخت آدم شدن. مثل غذا خوردن، شما میتونید غذا بخورید به خاطر خدا؟ نماز به خاطر خدا خوندن راحته، چون اصلا به خاطر خدا نباشه نمیای مسجد. اما غذا چی؟ غذا قطعا میخوریم. شما میتونی نفس بکشی به خاطر خدا؟ خیلی سخته. جون دادن به خاطر خدا گاهی راحت تر از نفس کشیدن به خاطر خداست. شما نفس رو داریم میکشیم، بعد میگه به خاطر خدا نفس بکش. من که الان دارم میکشم که نفس رو، من یه خصلت خوبی از مامانم به ارث بردم، حالا میگه این خصلت رو به خاطر خدا داشته باش. نمیشه. این اون قسمت سخت ماجراست که انشاءالله خداوند متعال کمکمون بکنه به این قسمت‌های زیبای فضائل خوبان هم برسیم. خدا به هر کسی توفیق میده یکی دو تا سه تا فضیلت تو خودش درست بکنه. خیلی کمه، خیلی کم. اینکه امیرالمومنین فرمود اکثر کارا قبول نمیشه، واقعا آدما کم تغییر میکنن. میخواست ازدواج کنه، گفتم برو به پدر مادرش نگاه کن. چرا؟ گفتم چون آدما تغییر نمیکنن. یه کمی ظاهر و رنگ و لعابشون تو دوران جوانی عوض میشه، بعد بازم همون مامانشه، بازم همون باباشه. فرق نمیکنن آدما. خیلی کم. تفاوت‌های سوری، اون تو مغازش عصبانی می‌شده، این تو ادارش عصبانی میشه، اون تو مغازه می‌زده تو گوش شاگردش، این از رو نصب به اثر عصبانیت انجام میده، مدیر کل شده زیر دستاشو اینجوری. همونه نوع هواپرستی ها، دست نخورد. خیلی آدم ها کم تغییر میکنن، میبینی 70 سال عمر کرده، چه تغییری که ذاتن تو اینجوری نباید باشی، ژنتیک تو نباید اینجوری باشی، کامل خودشو عوض کرده. اصلا تو نمیشناسیش، باباشم بیاد ببینه نمیشناسه، تو بچه منی؟ تو همون کسی بود که تا 20 سالگی 15 سالگی من میشناختم، این خصلت ها رو داشتی؟ خبری نیست اصلا. تو آدم عصبی مزاجی بودی، جوونیات زخم معده و اثنا عشر گرفته بودی، الان تمام عالم عصبانی بشه این تکون نمیخوره، تو چیکار کردی با خودت؟ تقوا پیشه کرده. اینو عرض کردم که دعای آخر جلسه‌مون رو زیبا آمین بفرمایید. خدایا ما رو جزو اهل تقوا قرار بده، ما رو توفیق، به ما توفیق کسب فضائل متقین عنایت بفرما. خدا به همین که ما علاقه داریم به اهل تقوا، ما رو بپذیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.